9 نوامبر است و من شالوگل خوجا تازه‌ترین خبر گزارش رو از استودیوی مرکزی رادیو زودی معرفی میکنم سر خط بعضی از موضوعهای برنامه. سرگردانی پایان می‌یابد. روی آهن تاجیکستان وعده داده است که مهاجران بازداشت شده در مرز روسیه را رایگان به وطن می‌آورد. یخ خواب می‌شوند و یا وزیر ایرانی از دوشنبه به تهران با چی برمی‌گردد؟
موقعی که با کسی میشینید و درباره مبارزه با تروریسم صحبت میکنید و نحوه هماهنگی این مبارزه، بیانگر این هست که شما در واقع اون طرف رو دیگر متهم نمیکنید.
و زعفران جای کوکنار رو تنگ میکند. کشاورزان افغان میگویند کشت و پرورشی زعفران که قانونی است برایشان فایده بیشتر میآورد.
کشت ازی از کوکنار خیلی زیادتر حاصل داره، اگه کسی بتونه و بدونه که بدونم.
روی آهن توجیکستان از حکومت کشور دستور گرفته است مهاجران اخراج شده از روسیه را که در ایستگاه اقصرای ولایت استرخان بند ماندند رایگان به وطن انتقال بدهند. از روز دویم تا ششم نوامبر مقامات مرزبانی روسیه بیش از 180 شهروند توجیکستان را هنگام بازگشتشان به وطن از قطار فراورده بازداشت کردند. از 130 مهاجری که در مرز نگهداری میشوند دادگاه روسیه نسبت نصف آنها قرار اخراج و منع حق ورود به مهلت 3 سال صادر کرده است. مقامات روی آهن میگویند آمادند این مهاجران را بی پول به تاجیکستان رسانند.
سپارش حکومت جمهوری تاجیکستان کارخانه ویدی دولتی روی آهن تاجیکستان وظیفه دار شده است که برای به طور رایگان به جمهوری تاجیکستان انتقال دادن همه آن مهاجرانی که حجتهایشان را به سامان رساندند وظیفه دار شده است.
سفارت تاجیکستان در روسیه میگوید هیئت نمایندگان حکومت تاجیکستان در اقصرای به مهاجران از نظر حقوقی، تامینات با نقلیات و در حل مشکلات دیگر کمک میکند. فعلا تماس تلفنی با خود مهاجران که دوام یک هفته به این سو در بازداشت به سر میبرند برقرار نشده است. وزیر امور خارجه ایران شومی 8 نوامبر در مراسم افتتاح بنای نوی سفارت این کشور در دوشنبه شرکت کرد. سفر محمد جواد ظریف به تاجیکستان در شرایطی انجام می شود که تقریبا 2 سال اخیر دوشنبه و تهران مرحله مشکلی همکاری را پس سر می کنند. تو کجا آمدن محمد جواد ظریف به تاجیکستان سردی دو کشور را از بین می برد؟ داریوش رجبیان روزنامه‌نگار تاجیک در این باره نظر خود را دارد.
میشه گفت این روزها ما شاهد شکفتن نخستین غنچه ها در روابط میان ایران و تاجیکستان پس از یک سرمای ناگهانی و بسیار کوتاهی در مناسبات بین این دو کشور بودیم. چه صحبت های آقای ظریف که میگفت تاجیکستان خانه ماست، با اعتماد به نفس هم این صحبت ها رو میکرد، و چه صحبت های آقای اسلوف همتای ایشون در تاجیکستان که تاکید بسیار زیادی داشت روی گسترش روابط با ایران و همینطور البته اشاره هم میکرد به اینکه در این روابط باید از ظهورات نامطلوب کنار خود رو کنار گرفت یا در واقع پرهیز کرد. اینها همش بنگر این هست که اختلافات آهسته آهسته داره ظاهرا برطرف میشه. البته از همون آغاز این سرما هم احساس میشد که این اختلافات چندان بلند مدت نیست، نه به خاطر تنها صرفا روابط سیاسی نزدیکی که ایران و تاجیکستان در گذشته داشتن، بلکه میدونیم که پیوندهای تاجیکستان و ایران بسیار گسترده‌تر از این هست و به اعماق قرن‌ها برمیگرده. و از سوی دیگر موضع ابرقدرت منطقه هم که روسیه باشه بسیار مهمه در این زمینه که به نظر میاد بی تأثیر نبوده باشه. همینطور میدونیم که در گذشته همین تا چندی پیش تاجیکستان ایران رو متهم میکرد به اینکه همدستی کرده با برخی از گروه‌های به اصطلاح تروریستی در تاجیکستان، در حالی که دیروز شاهدمون بودیم که آقای رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با آقای ظریف وزیر خارجه ایران درباره نحوه مبارزه با گروه‌های به اصطلاح تروریستی در منطقه هم صحبت کردند، اونطور که گزارش‌های رسمی میگن. و دیدار یا نشست که قرار روز 10 نوامبر یعنی فردا در سمرقند برگزار بشه، کنفرانس بین المللی ضد تروریستی و امنیتی هست که در اونجا هم آقای اسلوف و هم آقای ظریف و هم مقام‌های مربوطه دیگر از کشورهای منطقه حضور خواهند داشت. یعنی شما موقعی که با کسی میشینید و درباره مبارزه با تروریسم صحبت می‌کنید و نحوه هماهنگی این مبارزه، بیانگر این هست که شما در واقع اون طرف رو دیگر متهم نمی‌کنید به اینکه او همدستی داشته با گروه‌های به اصطلاح تروریستی.
رو میاریم به موضوع دیگر. تغییر اقلیم و آبشوی پیریخو از موضوعی است که چند سال اخیر مایه نگرانی مقامات تاجیکستان شده است. تنها در 10 سال گذشته تقریبا 30% پیریخوی کشور آب شدند و ادامه کردن این روند به باور حکومت تاجیکستان میتواند باعث جنجال میان دولت‌های آسیای مرکزی شود. اما در همسایه کشور تاجیکستان قرغیزستان قانونی را بحث دارند که به محوی پیرخوی بزرگ آن کشور اجازت میدهد. مخالفان این طرح با نشان اعتراض میگویند مقامات کنونی میخواهند به خاطر منفعت مالی پیرخو را قربانی استخراج طلا کنند.
با وجود آنکه اعتراضگران ساعت‌های دراز را پشت پنجره پارلمان سپری کردند و وکیلان مصروف با قبول قانون‌های نو حاضر نشدند عرض آنها را گوش کنند.
حکومت ایواز می شود. زمان ایواز شدنی حکومت معلوم نیست که این اقدام پریزیدنت فعلی و یا از آینده است. از این خاطر آنها کوشش دارند با استفاده از فرصت نامعینی لایحه را قبول کنند. هزارها قانونی که برای قرغیزستان ضرورند ساعت خود را منتظرند. اما اینها باشند اوچه مستر همین طرح را به بررسی پیشنهاد می کنند.
سخن در برای طرح جنجال برانگیزی مربوط به کدکس آب می رود. اگر این اصلاحات قبول شود، بعضی شرکت‌های کارکرد معدن‌های کوهی حق پیدا می‌کنند که با استخراج طلا از زیر پیرخوی مشغول شوند که منبع آبی تمام دریاهای قرغیزستان است. اصلاحات مذکور را حکومت در گذشته نیز می‌خواست از طریق پارلمان به قانون وارد کند، ولی بنابر تنقید زیاد طرح را برای کارکرد باز پس گرداند.
در سال 2013 ما با تشکیل کمیسیون حکومتی موافق شدیم. ما کوشش کردیم که این اصلاحات قبول نشود، ولی معلوم شد که حکومت منتظر بود کای ما کرسی ها را خالی میکنیم و حالا توسط وکیلان دعوت ششم میخواهند این خیانت را عملی نمایند.
حالا در قرغیزستان تنها یک کارخانه موجود است که زیر مقررات اصلاحات قرار میگیرد. سنترا گولد شرکتی کانادایی فعلا با استخراج قمتار یکی از بزرگترین کانی طلا در قرغیزستان مشغول است. قرارداد با این شرکت بارها بازنویسی شده است. مقامات قرغیز را باشد پیوسته به آن عیبدار میکنند که رعایت معیارهای زیست محیطی را از جانب سرمایه‌گذاران نظارت نمیکنند. چون این بحثا باعث استعفای مقامداران نیز شده بود.
به سبب آن که نخست وزیران زود عوض میشوند، مردم در گمراهی میمونند و نمیفهمند که تشبثکار این اقدام کیست. هر نخست وزیر برابر آمدن به منصب کوشش میکند این مسئله را دوباره با هدف شانتاج کارخانه های کارکرد معدن به
بررسی بگیرد. تحلیلگران میگویند مقامات بنابر آن که سنترا گولد علاقه دو پیرخ بزرگ را نابود کرده است، مجبور شدند کدکس آب را بازنویسی نمایند. وکیلان نیز این را رد نمیکنند.
سنترا گولد هنگام استخراج 20% دو پیرخ بزرگ داوود و لیسی را ویران کرد. 20% باقی مانده را عموماً از بین برد.
عید محمد نظرف یکی از آنها است که از اصلاحات به قانون در پارلمان پشتیبانی میکند. او میگوید قانون مذکور به شرکت کانادایی اجازت میدهد که فعالیتش را در کانهای طلا ادامه بدهد، چون به این هم پیرخها آب شدند. اما وکیل از ذکر آن که در آینده شرکت های دیگر نیز از چنین امکانیت برخوردار خواهند بود خودداری میکند. تنها کافی است که حکومت این شرکت ها را استراتژی و برای بودجه فایده آور ارزیابی نماید. این هم در حالی است که چند پیش الماسبک اوتامبویف رئیس جمهور قرغیزستان در جلسه سازمان ملل گفته بود که نابودشوی پیرخو می تواند برای این کشور فاجعه انگیز باشد.
Последующие исторические события привели к
برنامه را ادامه میدیم. در افغانستان که بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان است، کشت و پرورش زعفران را به راه مانده. کشت این رستنی برای دهقانان و بودجه این کشور میتواند به مراتب فایده آور باشد. مقامات و سازمان های بین المللی سعی دارند به تدریج میدان های وسیع کوکنار را از بین ببرند و مردم به پرورش زراعت های قانونی مشغول شوند. گزارش نوبتی ما در همین باره است.
کشاورزان و تاجران افغان در ولایت غربی هرات باور دارند که کشت زعفران آنها را از وابستگی به تولید افیون کنار خواهد کشید. استحصال غیرقانونی افیون در افغانستان بزرگترین ساحه صادرات این کشور را تشکیل می‌دهد. حکومت افغانستان و کشورهای غربی تلاش دارند که توسط برنامه‌های خاص کشاورزان را به کشت زراعت‌های دیگر تشویق کنند و نفوذ گروه‌های قاچاقبری مواد مخدر و گروه مسلح طالبان را که در حمل و نقل و قاچاق مواد مخدر دست دارند از بین ببرند. یک کیلو زعفران در بازارهای غربی تا 1500 دلار نرخ دارد و آلترناتیو جالب با کشت مواد مخدر است.
پیام از اینا که بعد به خدام بعد به بندم بعد اونا که به درد نمخوره. این خیلی کشت ازی از کوگنا را خیلی زیادتر حاصل داره، اگه کسی بتونه و بدونه که بدونم خیلی بیتره، خیلی خیلی بیتره.
کشت و کارکرد زعفران برای صدها زنی هراتی جای کار فراهم آورد و طرز زندگی آنها را تغییر داد.
یعنی من پیشتر از این خانوم ها این میتونه بسیار مفید باشه و این میتونه از طریق از این کار ما میتونه بری خانواده خوب اثبات برسانیم و بفهمانیم که ما هم در جامعه میتونیم به کار مثلا به یک چیز ما سم بگیریم سعیم باشیم و از طریق ما میتونیم ما تمام احتیاجات خود رفع کنیم.
رئیس اتحادیه زعفران پروران افغانستان بشیر احمد رشیدی میگوید در حال حاضر تخمیناً 400 زن در میدانهای کشت زعفران کار میکنند.
و این سال هم به مثل سال گذشته مشاورین بسیار زیادی داشتند، مخصوصا در قسمت کشت زعفران که به اون منوال برآورد اجمالی که صورت گرفته ما بالغ بر 3000 هکتار فعلا اراضی زیر کشت زعفران در ایراد داریم و محصول امسال 8 تن برآورد شده که امیدوارم از 8 تن هم ای بیشتر باشه کمتر نمیشه.
او انتظار دارد که حکومت برای پیدا کردن بازارهای نو به استحصال کنندگان زعفران کمک خواهد کرد.
بازاریابی هنوز در حد ممکن نشده برای صنعت زعفران افغانستان. امیدوارم که این گپ جدی بگیرند. صنعت زعفران افغانستان در مرحله از بلوغت خود رسیده، نیاز به یک سلسله چیزهای نظارتی داره، کنترلی داره، مخصوصا در مارکت محل و همون رقم در معرفی زعفران افغانستان در بازار جهانی.
کشت زعفران در افغانستان تاریخ 2000 ساله دارد و با شرایط کم آبی منطقه مطابق است. کشت و کارکرد این زراعت سیر مشقت بوده، اکثرا به کار دستی نیاز دارد. سالهای اخیر زعفران افغانی که صفت بلند دارد در بازارهای جهانی جای پا پیدا می کند و اکنون می تواند رقیب جدی زعفران ایرانی باشد که فعلا 90% صادرات سراسری را در اختیار دارد.
برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا میکنید. در پاکستان روز 8 نوامبر یک مسابقه خطرناک دایر شد که اساساً مردم روستاها برگزار میکنند. در هر ماه یک بار در منطقه‌های قبیله‌نشین پاکستان پایگاه گاوهای نر برپا میشود. صاحبان این جانوران میگویند آنها باید بسیار چالاک و قوی باشند تا توانند مسابقه را ببرند.
اینجا پاکستان است و پایگاه بقه‌ها. مردم روستاهای نزدیک به ولایت پنجاب و خیبر پختونخوا هر ماه در این منطقه چنین پایگاه تشکیل میکنند. گاوهای نر در مسافه 100 متر با تمام نیرو میدوند و صاحبانشان جانشان روی کف سخت باید خود را تا آخری مره برسانند. اگر کسی نه افتاده زودتر به مره برسد جایزه اول، دوم و یا سوم را میگیرد. جایزه ها اساسا مالهای ضروری برای روزگارند. در این مسابقه به غالب کندیسیونر و دومی ماشین جامشویی میدهند.
و رستم امامعلی شهرداری دوشنبه برای برجسته نشان دادن نقش پدرش امامعلی رحمان در صلح و ثبات و دولتداری قرار ویژه صادر کرده است. طبق این قرار 16 نوامبر در مؤسسه های تعلیمی و دیگر مکانهای جمعیتی پایتخت زیر نام امامعلی رحمان پرزیدنت صلح‌آفر و اساسگذار دولت ملی تاجیکان همایش برگزار می شود. رستم امامعلی پسر بزرگ امامعلی رحمان اولی سال روان شهرداری دوشنبه تعیین شد و بار اول است که برای برگزاری یک همایش در مورد پدرش قرار امضا میکند. امامعلی رحمان بعد از اجلاس 16 شورای عالی در سال 1992 25 سال است که زمام دولت را در دست دارد. متحدان تمرکز قدرت در اختیار یک شخص را که خلاف با معیارهای کشور دموکراتی عنوان میکنند قبول ندارند. اگر خواهید که از نبض تاجیکستان و جهان آگاه باشید خبرگزاریش های ما را در سامانه www.azadi.org پیگیری کنید. صفحه های ویژه رادیو آزادی در شبکه اجتماعی و کانال آزادی ویدیو در یوتیوب شما را در جریان تحولات نگاه میدارد و اگر شما خبر و نواری دارید به ما فرستید. تشکر. شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:09 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت آزادی نقطه اورگ هم بشنوید.
سلام، اخبار امروز را من طاهری سفر تقدیم می کنم. وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو گفتند که تعداد نیروهای پیمان در افغانستان را زیاد می کنند. این زمان در افغانستان 13 هزار سرباز ناتو قرار دارند و انتظار می رود 3 هزار سرباز دیگر برای کمک به حکومت افغانستان در جنگ با ضد طالبان با آنها همراه شوند. جنس استالتنبرگ دبیر کل ناتو روز 9 نوامبر بعد از نشست وزیران در شهر بروسل گفت کشورهای عضو همچنین به نیروهای افغانستان کمک مالی خواهند کرد.
ما کمک برای تأمین مالی نیروهای امنیتی افغانستان را ادامه می دهیم. ما عهد دادیم که نیروهای امنیتی افغانستان را حداقل تا سال 2023 کمک مالی می کنیم. بر علاوه سهم چشمگیری افغانستان، اعضای ناتو و شریکانشان هر سال به نیروهای امنیتی و ارتش افغانستان تقریبا 1 میلیارد دلار کمک می رسانند.
امریکا و ناتو و همپیمانهایشان تا سال 2014 در افغانستان بیشتر از 100 هزار سرباز داشتند و بعداً مأموریت تامین امنیت را با عهده نیروهای ملی گذاشتند. اما سالهای اخیر طالبان دیگر بار سر بالا کردند و گروهی به نام دولت اسلامی نیز حمله و خونریزی‌ها را در افغانستان بیشتر کرده است. گروه از کارشناسان امنیتی و سیاست خارجی گفتند حکومت‌های کشورهای غربی در برابر عملکردهای خصمانه روسیه نسبت به کشورهای دموکراتی واکنش محدود و ضعیف نشان دادند. در بیانیه مؤسسه تحقیقاتی ارزش‌های اروپایی در شهر پراگ 70 کارشناس گفتند ضرور است تا برای مانع شدن به برنامه ولادیمیر پوتین جهت اختلاف انداختن و حکمرانی کردن در منطقه اروپا و آتلانتیک چاره اندیشیده شود. در بیانیه آنها از روز 9 نوامبر آمده است ولادیمیر پوتین تصمیم گرفته است کشورهای غربی را بیترساند، آزار بدهد، ولی سیاستمداران زیادی غرب این را درک نکردند. در بیانیه همچنین گفته می شود که روسیه به بعضی از کشورها تهدید می کند و بعضی وعده می دهد که در صورتی پیش گرفتن سیاست زیادی غرب با آنها سازشنامه های مفید انرژی می بندد. نیروهای سوریه و شبه نظامیان طرفداری آنها گروه تندروی دولت اسلامی را در شهر البو کمال آخرین استحکام دیش سرکوب کردند و شهر را باز پس گرفتند. در این باره فرماندهی عمومی ارتش سوریه روز 9 نوامبر خبر داد. با سقوط البو کمال دیش در خاک سوریه و عراق دیگر قلمروی قابل ملاحظه ندارد و گفته می شود جنگیان باقی مانده در بیابانهای قسمت شمال و شرقی رودخانه فرات پراکنده شدند. بنا به حساب های مقامات آمریکا از 2.5 تا 3.5 هزار جنگجویان دیش در اطراف شهر باقی ماندند. گروه دولت اسلامی که قلمروهای وسیع را در سال 2014 در سوریه و عراق اشغال کرد بسیاری از آنها را از دست داده است. سپاه پاسداران انقلاب ایران در 2 سال اخیر دست کم 30 نفر را که شهروندی 2 کشور را داشتند اساساً با اتهام جاسوسی بازداشت کرده است. در این باره خبرگزاری رویترز روز 9 نوامبر با تکیه به حقوقدانها، دیپلمات‌ها و نزدیکان بازداشت شده‌ها گزارش داد. تعداد بازداشت شدگان سال 2015 در حال با شدت بالا رفت که سازش اتمی ایران و قدرت‌های جهانی امیدواری را برای نرمش با غرب به وجود آورد. خانواده و وکیلان بازداشت شدگان می‌گویند سپاه پاسداران انقلاب آنها را همچون مهره بازی در رابطه‌های بین المللی و فشار به شرکت‌های اروپایی استفاده می‌کنند که بعد سازش اتمی و نرمش تحریم‌ها تجارت را با ایران آغاز کردند. سپاه پاسداران انقلاب از صلاحیت‌های گسترده و منفعت‌های تجارتی برخوردار است و از قدرتمندترین نیروی انتظامی در ایران به شمار می‌رود. بانک ملی تاجیکستان در 3 مرکزی زیر نظرش گلهای موسمی و پرورش گلهای صدبرگ را براه مانده است. دفتر مطبوعات بانک نوشته است که در سال 2018 در این مرکزها 350 هزار گلهای موسمی و 67 هزار بیخ گلی صدبرگ پرورش میکنند. و شنونده ارجمند اخبار از این هم بیشتر در وبسایت آزادی نقطه اورگ.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مراسم افتتاح بنای نوی سفارت ایران در تاجیکستان شام چهارشنبه 8 نوامبر در دوشنبه با شرکت محمد جواد ظریف و سراج الدین اصلوف وزیران کارهای خارجی ایران و تاجیکستان برگزار شد. در این مراسم اینچنین نمایندگان نهادهای دولتی و فرهنگیان و زیانیان تاجیک اشتراک کردند. تفصیل بیشتر این موضوع را من خورشید همدان برایتان ارائه میکنم. این مراسم در پی دیدار و گفتگوهای وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف با پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان صورت گرفت که به قول های ایرانی 2 ساعت و پشت درهای بسته ادامه کرد. مقامات گفتند که در این دیدار صحبت از همکاری های دو جانبه و روند اجرای سازش های در گذشته حاصل شده رفت، ولی جزئیات دیگری مربوط به روابط دو کشور بخصوص در مسائل مورد بررسی در رسانه ها در این 2 سال اخیر نشر نمی شود. با اطلاع منابع رادیو آزادی که در مراسم معرفی بنای نوی سفارت ایران اشتراک کرد، کلا روحیه مقامات بلندپایه ایرانی و تاجیکستانی خوب بود. در کنار محمد جواد ظریف، سراج الدین اصلوف وزیر کارهای خارجی تاجیکستان هم در این مراسم اشتراک کرد. وزیر کارهای خارجی ایران در سخنرانی مختصر خود نتیجه دیدارش با مقامات تاجیک از جمله رئیس جمهور تاجیکستان را مفید خواند و در مراسم افتتاح بنای نوی سفارت ایران در دوشنبه تاکید کرده است که اینجا خانه ماست و هر چی بیشتر گسترش یافتن روابط و همکاری و مناسبات دوستانه به نفع هر دو کشور و ملت است. بنابر خود سراج الدین اصلوف وزیر کارهای خارجی تاجیکستان از افتتاح بنای نوی سفارت ایران در دوشنبه اظهار قناعتمندی کرده و آن را برای بهتر و بیشتر شدن روابط دو کشوری همزبان و همفرهنگ مهم ارزیابی کرده است. وزیر کارهای خارجی ایران بلندپایه‌ترین مقام ایرانی است که طی 2 سال اخیر سردی روابط میان دوشنبه و تهران از تاجیکستان دیدن کرد. معاون اول مرکز تحقیقات استراتژیک نزد پرزیدنت تاجیکستان بر این نظر است که با سفر وزیر ایرانی به تاجیکستان مفهوم سردی روابط میان تاجیکستان و ایران از بین می رود. سیف الله سفروف روز 9 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
چنانه که از برادر کنده شدن بسیار مشکل است، ما هیچگاه از برادرای خود نخواهیم کند، چون ما و ایران هیچ نمی توانیم، چون دو برادر به همین گونه یک میده شویده ها دقتی و آنها را در جای اول گذارن. در جای اول پیش از همه تاریخی بسیار دور و دراز ما، عمومیت های فرهنگی، زبانی، دینی و غیره میستند و آنها نمی گذارن که ما از یکدیگر دور باشیم.
جناب سفرانو که در مراسم افتتاح بنای نوی سفارت ایران در دوشنبه شرکت کرده است میگوید روحیه جانب ها خیلی صمیمی بود. ضمناً روز 9 نوامبر سخنگوی وزارت انرژی و ذخیره های آب تاجیکستان جمشید سعدالله بر رادیو آزادی گفت که قرار است هیئت ایرانی عضو کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان ایران روز 12 نوامبر وارد دوشنبه شوند و جلسه اولین این کمیسیون بعد برقراری رابطه ها در بنای این وزارتخانه صورت میگیرد. این هیئت اینچنین با نمایندگان مقامات و ساختارهای دیگر تاجیکستان دیدار و گفتگو میکنند. تاجیکستان ایران طی تقریبا 2 سال اخیر مرحله مشکل همکاری را پس سر میکنند. این وضعیت در پی دعوای مالی بر سر پولهای گویا گمشده میلیاردر بابک زنجانی و دعوت رئیس حزبی در تاجیکستان ممنوع نظر اسلامی با کنفرانس تهران به وجود آمده است. نقطه اوج این بحث اتهام وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در ماه آگوست امسال علیه جمهوری اسلامی بود که در یک فیلم مستند گفت ایران قتل چند چهره سرشناس تاجیک در سالهای 90 از جمله سفرعلی کنجی رئیس سابق شورای عالی و رهبر پیشینی حزب سوسیالیستی را سرمایه‌گذاری کرده بود. ایران این اتهام را بی‌پایه خواند و گفت رشته دوستی با سعودی از رقیبان اصلی جمهوری اسلامی در خاورمیانه دوشنبه را از تهران دور می‌کند.
شرار خواهد ما از بیسادم سیدار خواهد ما از نگاهم شرار خواهد ما از بیسادم سیدار خواهد ما دادم دلی مدد کنار خواهد ما در کنار زمین اجدادم دلی مدد کنار خواهد ما چشمی زمان نیکو بدم در سخن آشکار خواهد با تش چشمی زمان نیکو بدم در سخن آشکار خواهد با در سخن آشکار خواهد با
که رئیس بخش کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد روز چهارشنبه 8 نوامبر هشدار داده است اگر ائتلاف عربی با رهبری عربستان سعودی و جلوگیری از فرستادن کمک‌های انسانی به یمن ادامه دهد این کشور به بزرگترین گرسنگی و قحطی در دنیا در چند ده سال اخیر روبرو می‌شود. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. پس از پرتاب موشک به ریاض از سوی نیمه نظامیان شیعه حوثی در اواخر هفته گذشته، ائتلاف عسکری به رهبری عربستان سعودی روز دوشنبه اعلام کرد که به هدف قطع کردن انتقال اسلحه از ایران به یمن برای شورشیان حوثی راه‌های هوایی، زمینی و بحری به یمن را خواهد بست. رهبری بخش گومانیتری سازمان ملل متحد در یمن جورج خوری روز پنجشنبه به خبرگزاری رویترز درباره حمله ائتلاف تحت رهبری سعودی چنین گفت:
We are concerned about the decision by the coalition to close all seaports.
ما از تصمیم ائتلاف تحت نظر سعودی جهت مسدود کردن همه راه‌ها به سوی بندرها و فرودگاه‌ها نگران شده‌ایم، زیرا این می‌تواند به وضع بشری به این هم وحشتناک این کشور تأثیر منفی رساند. همان طور که به همه معلوم است، بحران یمن بزرگترین بحران ناامنی غذا در سراسر جهان است. هر ماه ما 7 میلیون آدم را می خورانیم. اینها نفرانی هستند که برای زنده ماندن کاملا وابسته کمک های بشردوستانه شدند و ما با آنها غذا می فرستیم. با آنها کمک می
کنیم. با گزارش رویترز این اقدام ائتلاف عربی می تواند وضعیت در یمن را بسیار وخیم کند، زیرا که همکنون 7 میلیون نفر در یمن با خطر گرسنگی روبرو هستند و 900 هزار نفر نیز به وبا گرفتار شدند. طبق این گزارش مارک لوفکاک روز چهارشنبه با درخواست شویتسیا در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد حاضر شد و پشت درهای بسته گزارشی در این باره ارائه کرد. مارک لوفکاک پس از این نشست به خبرنگاران گفت: به اعضای شورای امنیت گفتم اگر سیره یمن پایان دادن نشود، در این کشور قحطی خواهد شد. رئیس بخش کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد تاکید کرده است بزرگترین قحطی‌ای که دنیا طی دهه‌های اخیر با آن روبرو بود رخ خواهد داد و میلیون نفر قربان می‌شوند. مارک لوفکاک همچنین گفته است آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه با عادل اجوبر وزیر امور خارجه عربستان سعودی تماس گرفته خواستار ارسال دیگر باره و فوری کمک‌های بشردوستانه به یمن شد و همچنین گفت برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد در ماه برای 7 میلیون نفر در یمن غذا تامین می‌کند. آنچه که اکنون ضرور است کوهش محاصره می باشد تا بتوانیم جان انسان ها را نجات دهیم. در همین حال سفیر ایتالیا و رئیس دوره شورای امنیت نیز گفته است که شورا نسبت به وضعیت انسانی در یمن ابراز نگرانی کرده است و گفت اعضای شورای امنیت تاکید کردند باید همه بندرهای یمن از جمله بندری نوی برای کمک های بشردوستانه باز شود. با گزارش سازمان ملل متحد در حمله های دو سال اخیر بیش از 8670 نفر کشته شدند که 60% آنها غیر نظامیان می باشند. این گزارش می گوید بر اثر این حمله ها حدود 50000 تن دیگر زخمی شدند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
سی جین پین رئیس جمهور چین در ملاقات با دونالد ترامپ همتای امریکایی خود در پکین از تلاش های کشورش برای رسیدن به هدف تعیین شده برای خلع سلاح اتمی در نیمجزیره کره از راه گفتگو خبر داد. در این باره من محمد وفا رضازاده گزارش می دهم. اظهارات پرزیدنت چین روز 9 نوامبر در حالی که پرزیدنت آمریکا در پهلوی او قرار داشت در پکین بیان شد. آقای ترامپ قبلا از توکیو و سئول دیدار کرده بود و حالا سفری 12 روزه‌اش به کشورهای آسیایی ادامه دارد. محور این سفر حل بحران در نیمجزیره کره و آزمایش‌های نظامی و اتمی کره شمالی میباشد. تلویزیون دولتی چین میگوید در این ملاقات دونالد ترامپ از سی جین پین خواسته است برای حل بحران اتمی در نیمجزیره کره سریع‌تر عمل کند. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید که آمریکا خواستار افزایش فشارهای اقتصادی به کره شمالی شد تا آن کشور از مسیری به گفته او خطرناک و بی‌مسئولیتانه که پیش گرفته است بازگردد. دونالد ترامپ میگوید همه کشورهایی که احساس مسئولیت میکنند باید برای پیشگیری از تأمین مالی و دادن اسلحه به کره شمالی تلاش کنند. او گفته است من یک چیز را در مورد رئیس جمهوری شما یعنی سی جین پین میدانم، اگر او سخت کوشش کند این عملی خواهد شد، شکی در او نیست. چین مهمترین پشتیبان کره شمالی به شمار می رود و این باور از جمله در آمریکا وجود دارد که نفوذ اقتصادی چین می تواند به مسلح شدن بیشتری کره شمالی انجام بیابد و یا برعکس پیش آن را بگیرد. مقام های چینی پیش از این از چنین برداشت ها در مورد نفوذ گسترده پکین بر کره شمالی انتقاد کرده بودند. رئیس جمهور آمریکا بدون ارائه جزئیات گفته است او و همتای چینیش بر این عقیده هستند که راه حل برای بحران اتمی در نیمجزیره کره موجود است. آقای ترامپ همچنین تاکید کرده است که از روسیه هم میخواهند برای حل مشکلی که میتواند در پی فاجعه داشته باشد کمک کند. انتظار میرود دونالد ترامپ در ادامه سفری آسیایی خود در ویتنام با ولادیمیر پوتین دیدار و گفتگو کند. آقای ترامپ در این زمینه گفت
اینجا مسئله مهمتر از موضوع روابط چین و آمریکا بودن نمی تواند. ما در بین خودمان و دیگر کشورها نیز می توانند به زودی به ما بپیوندند. ما ظرفیت آن را داریم که مشکلات جهان را برای سالهای آینده حل کنیم.
از مسئله های مهم دیگر ملاقات سی جین پین و دونالد ترامپ رابطه های اقتصادی دو طرفه بوده است. دیدار ترامپ و سی جین پین در پکین نزدیک به یک سال پس از پیروزی و روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا و دو هفته پس از باقی ماندن سی جین پین به عنوان رهبر جمهوری خلقی چین صورت می گیرد.
انقلاب اکتبر برای اکثری ساکنان ناحیه خواهانی افغانستان رمز فراق و جدایی همیشگی از زادگاه است. آنها از جمله بیش از 100000 ساکن تاجیکستان هستند که در سالهای اول تأسیس حکومت شوروی با نارضایتی از ساخت کمونیستی وطن را ترک کردند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. رحمت الله عثمان ساکنی دهه شهر نوی ناحیه خواهانی بدخشان افغانستان 9 سال داشت که همراه والدانش از دهه خوستوی درواز در سالهای 30 عصر گذشته به افغانستان فرار کردند. حالا در همین دهه که اکثرشان را پیوندان فراریان از تاجیکستان تشکیل می‌دهند زندگی می‌کند. رحمت الله عثمان از باشندگان کم شماری دی است که خاطراتی از فرار تاجیکان به افغانستان دارد.
وقتی که باز ما یه مهاجر شدیم، از یه باز حکومت افغانستان وقتی که باز نادرشاه را کشتن، بعد ظاهرشاه که در سر تخشیش مهاجر در این سرحدا بعد نمون، مهاجرا ما را به دایمی درواز کوج دادن، بردن در بغلان، ولایت بغلان، در اونجا در محبس بغلان بندی، در هم محبس بغلان بابیام و پدرام و مادرام هم جای گشتگی و چینگی را موردن.
رحمت الله عثمان 15 فرزند دارد و در بازار تجارت میکند. او پس از 60 سال فرار بعد سقوط شوروی و استقلال تاجیکستان به زادگاهش برگشت به حیث یک شهروند کشور خارجی. در درواز خشانش هستند و یگانه خواهشش این است که نظامی روادید برایشان ساده شود تا توانند زود زود به دیداری پیوندانشان در تاجیکستان برسند. تعداد این نسل که از شوروی به افغانستان فرار کردند کم ماندند، ولی فرزندان و نبیرگانی آنها زیر تأثیر قصه های بزرگ سالان در باره تاجیکستان با حسرت صحبت میکنند. مخدوم ایسامیدین ساکنی 40 ساله ناحیه خواهان میگوید گذشتگانش 90 سال پیش از موضع دشت جومی ناحیه شمسیدین شاهین تاجیکستان فرار کردند. او ویدیوی گورستان دهه را به ما فرستاد که نشان میدهد بالای هر گور اسم زادگاه فوتیدگان درد شده است.
دایر شاعران نویسنده ها داملا سیبا از بخارا اومدی از کلاب مهاجر زیاد که مثل داملا سیب عبدالحکیم دشت جومی دیگه داملا سیب عبدالحکیم قبرش و طرفتره که از چارچشمای کلابای داملا سیب غش به نام داملا برات که قبر در مرکز ولسوالی است یا ماجیرای سن که از تاجیکستان به طرف اومدن.
اسماعیل ولدی عبدالغفار ساکنی دیگری ناحیه خواهان افغانستان میگوید بنابر نقل بزرگسالان اگر آنها فرار نمی کردن قتل می شدند. نظام شوروی در تاجیکستان به آسانی برقرار نشد. مخالفت به نظام کمونیستی زیاد بود. امیرعلیم خان آخرین امیر بخارا سال 1920 طریق موضع چوبک حالا ناحیه میرسعید علی همدانی در پی شکست از ارتش سرخ به افغانستان پناه برد. در حدود تاجیکستان دسته های علاهیده به سربازان شوروی مقاومت میکردند که در تاریخ شناسی شوروی از آنها با نام باسمچی یاد میشد. در این مبارزه ها که تا سالهای 1930 دوام کرد صدها نفر کشته شد. در موجی اولی فراریان از شوروی حکومتداران و منصبداران امارت بخارا بودند. با گفته تاریخ شناسان فرار دویم پس از سال 1924 آغاز شد. آن زمان تاجیکستان همچون جمهوری مختار شاملی ازبکستان بود. دوری سیوم فرار سال 1931 آغاز شد چون آخرین های حرکت های مقاومت به ضد بلشویک ها شکست خورد. تنها سال 1936 شوروی مرز با افغانستان را تقویت بخشید و گذشتن به آن طرف سخت شد. سیف الله ملاجانوف تاریخ‌شناس تاجیک میگوید بر اساس حساب‌های گوناگون در 20 سال از 100 تا 200 هزار ساکن تاجیکستان شوروی به افغانستان فرار کردند.
افغانستان به خاطر آن رفتند که ما در دنیای آن روز دیگر آلترناتیو نداشتیم. یکم سببش این بود که حکومت شوروی از نگاه اقتصادی مناسبت حکومت شوروی به مالکیت خصوصی میدونید چگونه بود، یعنی مالکیت خصوصی زمین از جانب دولت مصادره شد، به اصطلاح گویا به خلق داده شد اما اصلا دولتی شد.
ملا جانوف میگوید تا فوت امیرعلیم خان در سال 1944 مهاجران امید داشتند که به تاجیکستان برمیگردند، ولی بعد فوت آخرین امیر بخارا امیدشان کمتر شد. میرزا شکرزاده تاریخ‌شناس تاجیک فرار تاجیکان از شوروی به افغانستان را فرار از وطن به وطن عنوان میکند. او میگوید مرز شوروی با افغانستان سنی بود و تاجیکان دو ساحل را از همدیگر جدا کرد. 100 سال پیش 7 اکتبر سال 1917 گروه با نام بلشویکان زیر رهبری ولادیمیر لنین با برکناری حکومت پادشاهی روسیه کشوری را با نام اتحاد شوروی اساس گذاشتند. بلشویکان سال 1918 به آسیای مرکزی آمدند و سال 1920 امارت بخارا را سرنگون کردند و شوروی به تدریج مرزهای خود را تا لب رودی آمور رساند. در راه به سوی ساحل آمو ارتش سرخ دهه به دهه نظام کمونیستی را جاری میکرد و نارضاییان را به درغه قتل و یا زندان انتظار بود. رحمت الله عثمان از لنین دامنگیر است که او را از زادگاهش جدا کرد، زادگاهی که آن را از دور میبیند ولی اجازه ندارد که هر وقت دلش خواست به آنجا برود.
یک ساکن ناحیه فرخار که از حساب انتقال پول پسر مهاجرش از روسیه روز می گذرانید، غیر منتظره خود صاحب یک جایزه پولی شد. مقامات بانک اسخطه در منطقه کلاب 50,000 سومانی را روز 31 اکتبر به مشتری خود اولیاقل نظیرمدوف که در اکسیه ویژه رشد همکاری 2017 اشتراک داشت تقدیم کردند. این برد در حال تقدیم خانواده نظیرمدوف شد که پسر مهاجرش قدری توانی خود به پدرش هر ماه مبلغ می فرستاد. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. اولیاقل نظیرمدوف ساکن 59 ساله ناحیه فرخار روز 7 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت مبلغ 50,000 سومانی در حال نصیب او گردید که وی از هیچ اکسیه بانکی آگاه نبود و نمیدانست که در بانک ها چنین اقدام صورت میگیرد. جناب نظیرمدوف میگوید با چارواداری مشغول است و از سه پسرش تنها یک فرزند 24 سالش در مهاجرت کاری در روسیه قرار دارد. او میگوید آخری ماهی اکتبر از یک زنگ تلفنی کارمندان بانک آگاه شده است که در کدام آزمون برنده جایزه پولی شده است. وی میگوید
اون هم بانگ در پاس رو کنم باشه یا سه تک بیزه نیوکنم دیگم اون رو اول میکنم پنج هزار ده هزار همی خیلی رو رکوب کسیم هم روی نمیکنم جوی کورش هم پس روز نمیکنم روی میکنم شیرم میکنم.
وی گفت که در نهایت جایزه پولی خود رو رفته از شعبه بانک در ناحیه واسط دسترس کرده است. اولیاقل نظیرمدوف میگوید که بعدی گرفتن این مبلغ 40,000 سومونیش را دپازیت کرده در بانک با نیت خانه‌دار کردن فرزندانشان ذخیره کرده است. از آن که پدر ناگهان صاحب جایزه پولی بانک شد، خود فیضعلی پسری 24 ساله اولیاقل نظیرمدوف هم از مسکو خرسندی میکند. او بعد ختم مکتب میونه رو به مهاجرت کاری آورد و در تمام این سالها از بارکشی و اروبکشی تا ساختمان هر کاری را که از دستش میآید انجام میدهد. در یک صحبت کتبی به رادیو آزادی فیضعلی نظیرمدوف گفت که تا دو ماه پیش در ولایت ولادیمیر کار میکرد و از آنجا به مسکو کوچید. میگوید در ساختمان کار میکند و درآمد در پایتخت روسیه نظر به مناطق دیگر بهتر است. وی گفت ماه از 2.5 تا 10,000 روبل روسی درآمد خود را به پدر میفرستد تا که آنها توانند زندگی خود را پیش برند. تقدیم جایزه پولی بانکی به یک ساکن ناحیه فرخار در حال است که بانک های تاجیکستان در چند سال اخیر دچار بحران جدی شده، حداقل 4 بانک توان پرداخت پذیری را از دست دادند. مسئولین بانک اسخطه میگویند در شرایط بحران تلاش کردند از راه یک چنین اکسیه درآمدهای مالی خود را بهبود بخشند و مردم را از راه آزمون و جایزه به جلب مبلغ ها به این بانک تشویق کنند. ولی کارشناسان میگویند در پی دوچاری مشکلی مالی شدن بانک های کشور، اعتماد مردم به ساختارهای مالی خیلی کاهش یافت و برای دوباره برقرار کردن اعتماد مردم به این ساختارها فرصت زیاد طلب می شود. از سوی دیگر در دوام 3 سال اخیر بحران مالی در روسیه درآمد مهاجران تاجیک هم 3 برابر کاهش یافت. هرچند در سال جاری یک اندازه افزایش مشاهده می شود، در 9 ماه سال جاری میزان انتقال پولها از روسیه به تاجیکستان 1.7 میلیارد دلار را تشکیل داده است.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود. دسته استقلال دوشنبه قهرمانی تاجیکستان در بازی نهایی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا از تیم ایر فورس عراق با حساب 0-1 شکست خورد. در این بازی که در ورزشگاه مرکزی شهری حصار با حضور 20,000 تماشاگر برگزار شد، گل یگانه را ایمت محسن در نیمه دوم دیدار در دقیقه 68 به دروازه استقلال وارد کرد. با دسته غالب ایر فورس جام و مدال های طلا و جایزه مالی به مبلغ 1,000,000 دلار و به فینالیست دسته استقلال مدال های نقره و 500,000 دلار سپرده شد. دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی مبین ارگاشف که در بازی آخرینش در مسابقات انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا در گروه بی میانی دسته های منتخب جوانان زیر 19 ساله منتخب ازبکستان را با حساب 1-0 شکست داد، غالب گروه شد و به مرحله نهایی راحت گرفت. این بازی دوری آخرین مسابقات گروه بی شام چهارشنبه 8 نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار به پایان رسید. گل یگانه را دلشاد سعیدوف بازیگر منتخب ازبکستان در دقیقه 53 به دروازه دسته اش زد. امان شاه سعادت سایرف مربی منتخب جوانان تاجیکستان از پیروزی دسته اش در مسابقات انتخابی اظهار خوشحالی کرده به رادیوی آزادی چنین گفت:
در قسم اولی بازی دسته ازبکستان خیلی خوب هنرنمایی کرد و در قسم دومی بازی باشد بازیگران ما تلاش کردند توانستیم که به دروازه حریف گل زنیم و غالبیت را به دست آوریم.
در بازی دیگری مسابقات گروه بی منتخب بنگلادش بر تیم شریلانکا با حساب 4-0 پیروزی به دست آورد. به این ترتیب منتخب جوانان تاجیکستان با 10 امتیاز در جدول گروه بی مقام اول را کسب کرد و به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا 2018 راه یافت. دسته ازبکستان با 9 امتیاز در جای دوم قرار گرفت. تیم بنگلادش با 7 امتیاز جای سوم را از آن خود کرد. دسته های مالدیو و شریلانکا با 1 امتیازی متناسبان در زینه های 4 و 5 جایگیر شدند. بجز منتخب تاجیکستان به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا باز غالبان 9 گروه دیگر امارات متحده عرب، قطر، عربستان سعودی، اردن، کره جنوبی، چین، ویتنام، ژاپن و استرالیا راه یافتند. اینچنین از بین دسته هایی که در گروه های خود جای های دوم را کسب کردند از روی نشاندادهای بهترین 5 دسته منتخب عراق، تایلند، کره شمالی، تایبی چین و مالایزیا به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا راحت گرفتند. باید گفت که از بین کشورهایی که به سازمان فوتبال آسیای مرکزی شاملند به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا که از 18 اکتبر تا 4 نوامبر سال آینده در اندونزی برگزار می شود تنها دسته منتخب جوانان تاجیکستان راه یافته است. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی سامبوی جهان که از 10 تا 12 نوامبر در قصر یخین آیسبرگ شهر سوچی روسیه برگزار می شود شرکت می ورزند. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی سامبو در مسابقات قهرمانی جهان آید به سامبوی ورزشی و سامبوی رزمی شرکت حدود 1000 ورزشکاری بیش از 90 کشور در نظر است. برای اولین بار در مسابقات جهانی گشتگیران 7 کشور بنگلادش، کوت دیوار، مصر، سنت لوسیا، هنگ کنگ و چین اشتراک خواهند کرد. با یک دسته منتخب سامبوی تاجیکستان جامی حسن، اکمل‌الدین کریموف، نازم جان آخیروف، خوشقدم خسروف، بهروز خواجه‌زاده، ظفر علیم‌شایف و امید حسنبکوف داخلند. اینچنین در رشته سامبوی رزمی تاجیکستان را 4 ورزشکار سوربان لطیپوف، تبریز شاه پرپیشایف، بختاور زمیروف و فردوس فوزلبکوف نمایندگی میکنند. اکمل‌الدین کریموف پهلوان معروف تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در چمپیونات جهان بین بزرگسالان 2 دفعه سزاوار جای دوم شدم و 2 دفعه سزاوار جای سوم و آرزو دارم در چمپیونات جهان قهرمان جهان میانی کلانسالان شوم.
باید تذکر داد گشتگیران تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان در رشته سامبوی ورزشی بین بزرگسالان بارها مدال‌های نقره و برنجی گرفتند، ولی به گفته متخصصی ورزیده سامبو محمود عبداللویف بعد پیروزی سید مومین رحیموف در مسابقات قهرمانی سامبوی جهان سال 1975 در شهر مینسک بلاروس تا حالا کسی از تاجیکستان به مدال طلای قهرمانی جهان میان بزرگسالان مشرف نشده است. آقای عبداللویف افزود:
و علت این رو ما در آن میبینم که باید که برای به دست آوردن مدال طلا یا که عنوان قهرمان جهان شدن باید که ما آمادگی خوب گیریم. ما بسیار ورزشکاران رو میتونیم نمبر کرد که تا واخری های نهایی راحت گرفتن و مشکلی در همین است که ورزشکارانی که در واخری نهایی راحت میگیرن یعنی بهترین زورترین پهلوانان به شمار میروند و ما برای گرفتن عنوان قهرمان جهان باید که بهتر و بهتر زحمت کشیم.
ضمناً داوری درجه بین المللی محمود عبدالویف، معاون اولی رئیس اتحاد سامبوی آسیا و عضو کمیته اجرایی فدراسیون بین المللی سامبو در مسابقات قهرمانی جهان در سوچی معاون سرداور تعیین شده است. یادآور می شوم پهلوانان تاجیک در مسابقات قهرمانی سامبوی جهان که ماه نوامبر سال گذشته در شهر صفیه بلغارستان برگزار شده بود، سه مدال برنزی به دست آوردند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. اسب دوانی در تاجیکستان هنوز از زمان شوروی از سال اولی تأسیس ایپادروم دوشنبه برگزار می شود. در زمان استقلالیت تاجیکستان مسابقه اسب تازی به خصوص بعد از نوسازی ایپادروم که نام نوروزگاه پایتخت را گرفته است زود دایر می گردد. هر سال در روزهای تجلیل عیدهای سنتی مردمی تاجیک نوروز، مهرگان و اینچنین جشن استقلال برگزار کردن پایگه اسب دوانی به حکم انعنه در آمده است. درباره اسب تازی و وضع کنونی آن در تاجیکستان با مهمان برنامه‌مان مؤلف اسب تاجیکی پروفسور دانشگاه اگراری تاجیکستان ارباب میرزا شمسیف صحبت میکنیم.
نخست از شما خواهش دارم درباره عموماً اسب تازی کمی اطلاع بدهید.
اسب تازی پایگاه یکی از عنصرهای اساسی است که مردم مشرق زمین اساساً به زوتهای اسبهای سواری سر و کار دارند. زوتی اسبهایی که در تاجیکستان ما مشهور است با نام اسب تاجیکی، البته همچون سواری معرفی کرده می شود و هر سال در نوروزگاه پایتخت ایپادروم جمهوری مسابقه اسب تازی به وقوع می پیوندد که این راهی کمال گردونی در خودی زود بوده، زوت اسبای تاجیکی رو سال از سال تکمیل میبخشد.
فعلا در تاجیکستان کدام زوتهای اسب موجود است که در مسابقات شرکت میکنند در پایگاه اسب دوانی؟
این شبرو سه زوت اسب ارزی هستی دارد. زوتهای معمولی که تهجوی میباشند، یکی زوت اسبای لقایی که در مرکز و جنوب تاجیکستان گسترش یافته است و زوت اسبای قرابایری که در شمال تاجیکستان ارزی هستی دارد. زوت اسب تاجیکی محصول اسبای همین تکجویی میباشد که در نتیجه دورگه کرونیدن زوت اسبای تکجویی با زوت نادری اسبای جهانی به مانند زوت اصلی سواری انگلیسی و زوت اصلی سواری عربی به وجود آمده است که در این راه زیاده از 50 سال عالمان تاجیک سعی و کوشش خود را هنوز از دوران شوروی و بعد این از صاحب استقلالی دولت تاجیکستان کارها دوام دادند و سال 2002 با تشبث خود حکومت جمهوری مخصوصا جناب عالی ذات اسب تاجیکی ارزی هستی در سراسر جمهوری گویم و که در سراسر جهان گویم ارزی هستی خود را یافت.
می گفتید که فعلا این ذات اسب یعنی اسب تاجیکی در کجا پرورش می‌یابد؟ یعنی پرورشگاه‌ها در کدام مناطق کشور هستند؟
گسترش اساسی ذات اسب تاجیکی در تمام قلمرو تاجیکستان ارزی هستی دارد و وطن اساسی اگر گویم مرکز اساسی به وجود آمدن این ناحیه رودکی، ناحیه یوان، طرف خطلان زمین تیمورملک حاضر است. همین ناحیه ها هستند که می توانیم گویم که مرکز اساسی به وجود آوردن ذات به حساب می روند. اساسا زاودهای اسب‌پروری که فقط ذات اسب تاجیکی رو پرورش می کنند این در ناحیه فیض آباد در شهرک حصار دو خواجگی با نفوذی هست که این اسب رو مورد پرورش قرار دادن و در خوالین خواجگی دهخانی میری ناحیه خوالین است که این شب و روز گفتن ممکن است که این خواجگی هایی که ما نمر کردیم در جمهوری پیشصفه و گنفوند اساسی اسبای تاجیکی در همین خواجگی ها وگذار کرده شدن که دیگر خواجگی ها از این گنفوند استفاده میبرند.
آیا اسب ذات تاجیکی در پایگاه های بین المللی با ذات های دیگر به خصوص انگلیسی، اخلتکینی یا ترکمنی رقابت پذیر است؟
با اسبای ذاتی اخلتکینی، ذاتهای قرابایری، ذاتهای کوستانی قزاقستان و ذاتهای قرغیزی نو قرغیزستان میتواند همچون یک رقابت پذیر باشد. لیکن ذاتهای اسبای سواری انگلیسی اینو در تمام جهان، اینها از همه بی‌دوترین اسبای جهان به شمار میروند و همچون دارای خصوصیت گنفوند جهانی میباشند که از ذاتهای اصیلی عربی و از ذاتهای اصیلی سواری انگلیسی دیگر ذاتهای بود پای در این دور و زمان به وجود آمده است. در مسابقه های جهانی اگر یگان مسابقه های پایگوی شود، به استثنای ذات اسبی سواری انگلیسی، اسبی ذات تاجیکی 100% میتواند شرکت ورزد و خصوصیت های کارشایمی خود را در همین پایگاه نشان دهد.
لطفا بگید که چرا وقت های آخر با اسب توزی، اسب داری آدمان ثروتمند بیشتر توجه ظاهر میکنند و این چیز را یک هوبی برای خود، یک شغل دوست داشته انتخاب کردند.
همین رو گفتم ممکن است که اگر کوپل هم شود، گفتم ممکن است که کمبغل اسب رو پیش گرفته نمیتواند. بوی آدمی ثروتمند میتواند اسب رو پرورش کنند و از دعای اسب بهره مند شود که دولتی همین آدم همین اسب با دعای نیک خود پاینده میکنند. برای همین باوری دارم که همه آدمای ثروتمندی که چیزی که شما گپ زدید، همین حدیث جناب حضرت پیغمبر رو گرفته، دائما از پای تکاپو، از پای گسترش و از پای پرورش و از پای دوستداری این جمعری به بها میباشد.
واقعا برای یک اسب رو پرورش کردن، نگه داشتن در یک سال خیلی غذای زیاد در کار است. همین خیلی نیست. چگونه غذا اصلا برای اسب ضرور است؟
خوراک اساسی که برای اسب باید این سال ذخیره داشته باشد این یکم بیده است. بیده که توسط یونشقه به دست آورده بشود، خوشکلونیده میشود، بیده است. دویم این کسی خواهد نخواهد جاو، یکی از اساسی ترین خوراکی سرغیزایی میباشد که باید شب و روز اسب باید استعمال کنند. از خوراکی های دیگر گیریم میتواند سبزی مثال شده تواند که در یک شب و روز میتوانیم تو 3 کیلوگرم سبزی با یک سر اسب که اگر وزنش از وزن سینو سالش و بسگی دارد که در یک شب و روز مبابای میتوانیم تو 3 کیلوگرم سبزی دیم. از این میبراید که در یک شب و روز 5 کیلوگرم جاب، 10 کیلوگرم بیده، تو 3 کیلوگرم سبزی، نمک باید در وایه خوراکی و رسیون خوراکی و همه وقت ویدو باشد.
برای صحبت صمیمی یک جهان تشکر از شما.
سلام باشد.
مهمونی برنامه ما پروفسوری دانشگاه اگراری تاجیکستان ارباب میرزا شمسیف بود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
ноябр аст ва ман Шаҳло Гулхоҷа тозатарин хабару гузоришҳоро аз студияи марказии радиои Озодӣ муаррифӣ мекунам. Сархати баъзе аз мавзӯҳои барнома: саргардонӣ поён меёбад. Роҳи оҳани Тоҷикистон ваъда додааст, ки муҳоҷирони боздоштшуда дар марзи Русияро ройгон ба ватан меорад. Яхҳо хоб мешаванд ва ё вазири Эронӣ аз Душанбе ба Теҳрон бо чӣ бармегардад?
موقعی که با کسی میشینید و درباره مبارزه با تروریسم صحبت میکنید و نحوه هماهنگی این مبارزه، بیانگر این هست که شما در واقع اون طرف رو دیگر متهم نمیکنید.
و زعفران جای کوکنار رو تنگ میکند. کشاورزان افغان میگویند کشت و پرورشی زعفران که قانونی است برایشان فایده بیشتر میآورد.
کشت ازی از کوگنا را خیلی زیادتر حاصل داره، اگه کسی بتونه و بدونه که بدونم.
رویوهانی توجیکستان از حکومت کشور دستور گرفته است مهاجران خروج شده از روسیه را که در ایستگاه اقصاروی ولایت استرخان بند ماندند رایگان به وطن انتقال بدهند. از روز دویم تا ششم نویبر مقامات مرزبانی روسیه بیش از 180 شهروند توجیکستان را هنگام بازگشتشان به وطن از قطار فراورده بازداشت کردند. از 130 مهاجری که در مرز نگهداری میشوند دادگاه روسیه نسبت نصف آنها قرار اخراج و منع حق ورود به مدت 3 سال صادر کرده است. مقامات روی آهن میگویند آمادند این مهاجران را بی پول به تاجیکستان رسانند.
با سپارش حکومت جمهوری تاجیکستان کارخانه ویدی دولتی روی آهن تاجیکستان وظیفه دار شده است که برای به طور رایگان به جمهوری تاجیکستان انتقال دادن همه آن مهاجرانی که حجتهایشان را به سامان رساندند وظیفه دار شده است.
سفارت تاجیکستان در روسیه میگوید هیئت نمایندگان حکومت تاجیکستان در اقصاروی به مهاجران از نظر حقوقی تامینات با نقلیات و در حل مشکلات دیگر کمک میکند. فعلا تماس تلفنی با خود مهاجران که دوام یک هفته به این سو در بازداشت به سر میبرند برقرار نشده است. وزیر امور خارجه ایران شومی 8 نوامبر در مراسم افتتاح بنای نوی سفارت این کشور در دوشنبه شرکت کرد. سفر محمد جواد ظریف به تاجیکستان در شرایطی انجام می شود که تقریبا 2 سال اخیر دوشنبه و تهران مرحله مشکلی همکاری را پس سر می کند. تو کجا آمدن محمد جواد ظریف به تاجیکستان سردی دو کشور را از بین می برد؟ داریوش رجبیان روزنامه‌نگاری تاجیک در این باره نظر خود را دارد.
میشه گفت این روزها ما شاهد شکوفتن نخستین غنچه ها در روابط میان ایران و تاجیکستان پس از یک سرمای ناگهانی و بسیار کوتاهی در مناسبات بین این دو کشور بودیم. چه صحبت های آقای ظریف که میگفت تاجیکستان خانه ماست، با اعتماد به نفس هم این صحبت ها رو میکرد، و چه صحبت های آقای اسلوف همتای ایشون در تاجیکستان که تاکید بسیار زیادی داشت روی گسترش روابط با ایران و همینطور البته اشاره هم میکرد به اینکه در این روابط باید از ظهورات نامطلوب کنار خود رو کنار گرفت یا در واقع پرهیز کرد. اینها همش بنگر این هست که اختلافات آهسته آهسته داره ظاهرا برطرف میشه. البته از همون آغاز این سرما هم احساس میشد که این اختلافات چندان بلند مدت نیست، نه به خاطر تنها صرفا روابط سیاسی نزدیکی که ایران و تاجیکستان در گذشته داشتن، بلکه میدونیم که پیوندهای تاجیکستان و ایران بسیار گسترده‌تر از این هست و به اعماق قرن‌ها برمیگرده. و از سوی دیگر موضع ابرقدرت منطقه هم که روسیه باشه بسیار مهمه در این زمینه که به نظر میاد بی تاثیر نبوده باشه. همینطور میدونیم که در گذشته همین تا چندی پیش تاجیکستان ایران رو متهم میکرد به اینکه همدستی کرده با برخی از گروه‌های به اصطلاح تروریستی در تاجیکستان، در حالی که دیروز شاهدمون بودیم که آقای رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با آقای ظریف وزیر خارجه ایران درباره نحوه مبارزه با گروه‌های به اصطلاح تروریستی در منطقه هم صحبت کردن، اونطور که گزارش‌های رسمی میگن. و دیدار یا نشست که قرار روز 10 نوامبر یعنی فردا در سمرقند برگزار بشه، کنفرانس بین المللی ضد تروریستی و امنیتی هست که در اونجا هم آقای اسلوف و هم آقای ظریف و هم مقام‌های مربوطی دیگر از کشورهای منطقه حضور خواهند داشت. یعنی شما موقعی که با کسی میشینید و درباره مبارزه با تروریسم صحبت می‌کنید و نحوه هماهنگی این مبارزه، بیانگر این هست که شما در واقع اون طرف رو دیگر متهم نمی‌کنید به اینکه او هم دستی داشته با گروه‌های به اصطلاح تروریستی.
رو میاریم به موضوع دیگر. تغییر اقلیم و آبشوی پیریخو از موضوع است که چند سال اخیر مایه نگرانی مقامات تاجیکستان شده است. تنها در 10 سال گذشته تقریبا 30% پیریخو کشور آب شدند و ادامه کردن این روند به باور حکومت تاجیکستان میتواند باعث جنجال میان دولت‌های آسیای مرکزی شود. اما در همسایه کشور تاجیکستان قرغیزستان قانونی را بحث دارند که به محو پیریخو بزرگ آن کشور اجازه میدهد. مخالفان این طرح با نشان اعتراض میگویند مقامات قانونی میخواهند به خاطر منفعت مالی پیریخو را قربانی استخراج طلا کنند.
با وجود آنکه اعتراضگران ساعت‌های دراز را پشت پنجره پارلمان سپری کردند و وکیلان مصروف با قبول قانون‌های نو حاضر نشدند عرض آنها را گوش کنند.
حکومت ایواز می شود. زمانی ایواز شدنی حکومت معلوم نیست که این اقدام پریزیدنت فعلی و یا از آینده است. از این خاطر آنها کوشش دارند با استفاده از فرصت نامعینی لایحه را قبول کنند. هزارها قانونی که برای قرغیزستان ضرورند ساعت خود را منتظرند. اما اینها باشند اوچی مستر همین طرف را به بررسی پیشنهاد می کنند.
سخن در باره طرح جنجال برانگیزی مربوط به کدکس آب می رود. اگر این اصلاحات قبول شود، بعضی شرکت های کارکرد معدن های کوهی حق پیدا می کنند که با استخراج طلا از زیر پریاخ های مشغول شوند که منبع آبی تمام دریاهای قرغیزستان است. اصلاحات مذکور را حکومت در گذشته نیز می خواست از طریق پارلمان به قانون وارد کند، ولی بنابر تنقید زیاد طرح را برای کارکرد باز پس گرداند.
در سال 2013 ما با تشکیل کمیسیون حکومتی موافق شدیم. ما کوشش کردیم که این اصلاحات قبول نشود، ولی معلوم شد که حکومت منتظر بود کای ما کرسی ها را خالی میکنیم و حالا توسط وکیلان دعوت ششم میخواهند این خیانت را عملی نمایند.
حالا در قرغیزستان تنها یک کارخانه موجود است که زیر مقررات اصلاحات قرار میگیرد. سنترا گولد، شرکتی کانادایی، فعلا با استخراج قمتار، یکی از بزرگترین کانی طلا در قرغیزستان مشغول است. قرارداد با این شرکت بارها بازنویسی شده است. مقامات قرغیز را باشد پیوسته به آن عیبدار میکنند که رعایت معیارهای زیست محیطی را از جانب سرمایه‌گذاران نظارت نمیکنند. چون این بحثا باعث استعفای مقامداران نیز شده بود.
سبب آن که نخست وزیران زود عوض میشوند، مردم در گمراهی میمانند و نمیفهمند که تشبثکار این اقدام کیست. هر نخست وزیر برابر آمدن به منصب کوشش میکند این مسئله را دوباره با هدف شانتاج کارخانه های کارکرد معدن
تحلیلگران میگویند مقامات بنابر آن که سنترا گولد الکی دو پریخ بزرگ را نابود کرده است، مجبور شدند کدکس آب را بازنویسی نمایند. وکیلان نیز این را رد نمیکنند.
سنترا گولد هنگام استخراج 20% دو پریخ بزرگ داوود و لیسی را ویران کرد. 20% باقی مانده را عموماً از بین برد.
عید محمد نظرف یکی از آنها است که از اصلاحات به قانون در پارلمان پشتیبانی میکند. او میگوید قانون مذکور به شرکت کانادایی اجازت میدهد که فعالیتش را در کانهای طلا ادامه بدهد، چون به این هم پریخ ها آب شدند. اما وکیل از ذکر آن که در آینده شرکت های دیگر نیز از چنین امکانیت برخوردار خواهند بود خودداری میکند. تنها کافی است که حکومت این شرکت ها را استراتژی و برای بودجه فایده آور ارزیابی نماید. این هم در حالی است که چند پیش الماسبک اوتامبویف رئیس جمهور قرغیزستان در جلسه سازمان ملل گفته بود که نابودشوی پریخ ها میتواند برای این کشور فاجعه انگیز باشد.
Последующие исторические события привели к
برنامه را ادامه میدیم. در افغانستان که بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان است، کشت و پرورش زعفران را به راه مانده. کشت این رستنی برای دهقانان و بودجه این کشور میتواند به مراتب فایده آور باشد. مقامات و سازمان های بین المللی سعی دارند به تدریج میدان های وسیع کوکنار را از بین ببرند و مردم به پرورش زراعت های قانونی مشغول شوند. گزارش نوبتی ما در همین باره است.
کشاورزان و تاجران افغان در ولایت غربی هرات باور دارند که کشت زعفران آنها را از وابستگی به تولید افیون کنار خواهد کشید. استحصال غیرقانونی افیون در افغانستان بزرگترین ساحه صادرات این کشور را تشکیل می‌دهد. حکومت افغانستان و کشورهای غربی تلاش دارند که توسط برنامه‌های خاص کشاورزان را به کشت زراعت‌های دیگر تشویق کنند و نفوذ گروه‌های قاچاقبری مواد مخدر و گروه مسلح طالبان را که در حمل و نقل و قاچاق مواد مخدر دست دارند از بین ببرند. یک کیلو زعفران در بازارهای غربی تا 1500 دلار نرخ دارد و آلترناتیو جالب به کشت مواد مخدر است.
پیام از اینا که بعده به خودم بعده به بندم بعده اونا که به درد نمخوره. این خیلی کشت ازی از کوکنار خیلی زیادتر حاصل داره. اگه کسی بتونه و بدونه که بدونم خیلی بیتره، خیلی خیلی بیتره.
کشت و کارکرد زعفران برای صدها زنی هراتی جای کار فراهم آورد و طرز زندگی آنها را تغییر داد.
یعنی من یا پیشتر از این خانوم ها این میتونه بسیار مفید باشه و این میتونه از طریق از این کار ما میتونیم بری خانواده خوب اثبات برسانیم و بفهمنیم که ما هم در جامعه میتونیم به کار مثلا به یک چیز ما سم بگیریم سعیم باشیم و از طریق ما میتونیم ما تمام احتیاجات خود رفع کنیم.
رئیس اتحادیه زعفران پروران افغانستان بشیر احمد رشیدی میگوید در حال حاضر تخمیناً 400 زن در میدان های کشت زعفران کار میکنند.
و این سال هم به مثل سال گذشته مشاورین بسیار زیادی داشتن، مخصوصا در قسمت کشت زعفران که به اون منوال برآورد اجمالی که صورت گرفته ما بالغ بر 3000 هکتار فعلا اراضی زیر کشت زعفران در ایراد دارن و محصول امسال 8 تن برآورد شده که امیدوارم از 8 تن هم ای بیشتر باشه کمتر نمیشه.
او انتظار دارد که حکومت برای پیدا کردن بازارهای نو با استحصال کنندگان زعفران کمک خواهد کرد.
بازاریابی هنوز در حد ممکن نشده برای صنعت زعفران افغانستان. امیدوارم که این گپ جدی بگیرند. صنعت زعفران افغانستان در مرحله از بلوغت خود رسیده، نیاز به یک سلسله چیزهای نظارتی داره، کنترلی داره، مخصوصا در مارکت محل و همون رقم در معرفی زعفران افغانستان در بازار جهانی.
کشت زعفران در افغانستان تاریخ 2000 ساله دارد و با شرایط کم آبی منطقه مطابق است. کشت و کارکرد این زراعت سر مشقت بوده، اکثرا به کار دستی نیاز دارد. سالهای اخیر زعفران افغانی که صفت بلند دارد در بازارهای جهانی جای پا پیدا می کند و اکنون می تواند رقیب جدی زعفران ایرانی باشد که فعلا 90% صادرات سراسری را در اختیار دارد.
برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا میکنید. در پاکستان روز 8 نوامبر یک مسابقه خطرناک دایر شد که اساساً مردم روستاها برگزار میکنند. در هر ماه یک بار در منطقه‌های قبیله نشین پاکستان پایگاه گاوهای نر برپا میشود. صاحبان این جانوران میگویند آنها باید بسیار چالاک و قوی باشند تا توانند مسابقه رو ببرند.
اینجا پاکستان است و پایگاه بوقه‌ها. مردم روستاهای نزدیک به ولایت پنجاب و خیبر پختونخوا هر ماه در این منطقه چنین پایگاه تشکیل میکنند. گاوهای نر در مسافه 100 متر با تمام نیرو میدوند و صاحبانشان جانشان روی کف سخت باید خود را تا آخری مره برسانند. اگر کسی نه افتاده زودتر به مره برسد، جایزه اول، دوم و یا سوم را میگیرد. جایزه ها اساسا مالهای ضروری برای روزگارند. در این مسابقه به غالب کندیسیونر و دومی ماشین جامشویی میدهند.
و رستم امامعلی شهردار دوشنبه برای برجسته نشان دادن نقش پدرش امامعلی رحمان در صلح و ثبات و دولتداری قرار ویژه صادر کرده است. طبق این قرار 16 نوامبر در مؤسسه های تعلیمی و دیگر مکان های جمعیت پایتخت زیر نام امامعلی رحمان پرزیدنت صلح‌آفر و اساسگذار دولت ملی تاجیکان همایش برگزار می شود. رستم امامعلی پسر بزرگ امامعلی رحمان اولی سال روان شهردار دوشنبه تعیین شد و بار اول است که برای برگزاری یک همایش در مورد پدرش قرار امضا میکند. امامعلی رحمان بعد از اجلاس 16 شورای عالی در سال 1992 25 سال است که زمام دولت را در دست دارد. متحدان تمرکز قدرت در اختیار یک شخص را که خلاف با معیارهای کشور دموکراتی عنوان میکنند قبول ندارند. اگر خواهید که از نبض تاجیکستان و جهان آگاه باشید، خبرگزاری های ما را در سامانه www.azadi.org پیگیری کنید. صفحه های ویژه رادیو آزادی در شبکه اجتماعی و کانال آزادی ویدیو در یوتیوب شما را در جریان تحولات نگاه می‌دارد و اگر شما خبر و نواری دارید به ما فرستید. تشکر. شنونده ارجمند، سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت azadi.org هم بشنوید.
سلام. اخبار امروز را من تایری سفر تقدیم میکنم. وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو گفتند که تعداد نیروهای پیمان در افغانستان را زیاد میکنند. این زمان در افغانستان 13,000 سرباز ناتو قرار دارند و انتظار میرود 3,000 سرباز دیگر برای کمک به حکومت افغانستان در جنگ با ضد طالبان با آنها همراه شوند. جنس استالتنبرگ دبیر کل ناتو روز 9 نوامبر بعد از نشست وزیران در شهر بروسل گفت کشورهای عضو همچنین به نیروهای افغانستان کمک مالی خواهند کرد.
ما کمک برای تامین مالی نیروهای امنیتی افغانستان را ادامه می دهیم. ما عهد دادیم که نیروهای امنیتی افغانستان را حداقل تا سال 2023 کمک مالی می کنیم. بر علاوه سهم چشمگیری افغانستان، اعضای ناتو و شریکانشان هر سال به نیروهای امنیتی و ارتش افغانستان تقریبا 1 میلیارد دلار کمک می رسانند.
امریکا و ناتو و همپیمانهایشان تا سال 2014 در افغانستان بیشتر از 100,000 سرباز داشتند و بعداً مأموریت تامین امنیت را به عهده نیروهای ملی گذاشتند. اما سالهای اخیر طالبان دیگر بار سر بالا کردند و گروهی به نام دولت اسلامی نیز حمله و خونریزی‌ها را در افغانستان بیشتر کرده است. گروهی از کارشناسان امنیتی و سیاست خارجی گفتند حکومت‌های کشورهای غربی در برابر عملکردهای خصمانه روسیه نسبت به کشورهای دموکراتی واکنش محدود و ضعیف نشان دادند. در بیانیه مؤسسه تحقیقاتی ارزش‌های اروپایی در شهر پراگ 70 کارشناس گفتند ضرور است تا برای مانع شدن به برنامه ولادیمیر پوتین جهت اختلاف انداختن و حکمرانی کردن در منطقه اروپا و اتلانتیک چاره اندیشیده شود. در بیانیه آنها از روز 9 نوامبر آمده است ولادیمیر پوتین تصمیم گرفته است کشورهای غربی را بیترساند، آزار بدهد، ولی سیاستمداران زیادی غرب این را درک نکردند. در بیانیه همچنین گفته می شود که روسیه به بعضی از کشورها تهدید می کند و بعضی وعده می دهد که در صورتی پیش گرفتن سیاست زیادی غرب با آنها سازشنامه های مفید انرژی می بندد. نیروهای سوریه و شبه نظامیان طرفداری آنها گروه تندروی دولت اسلامی را در شهر البو کمال آخرین استحکام دیش سرکوب کردند و شهر را باز پس گرفتند. در این باره فرماندهی عمومی ارتش سوریه روز 9 نوامبر خبر داد. با سقوط البو کمال دیش در خاک سوریه و عراق دیگر قلمروی قابل ملاحظه ندارد و گفته می شود جنگیان باقی ماندهش در بیابانهای قسمت شمال و شرقی رودخانه فرات پراکنده شدند. بنا به حساب‌های مقامات آمریکا از 2,500 تا 3,500 جنگجویان دیش در اطراف شهر باقی ماندند. گروه دولت اسلامی که قلمروهای وسیع را در سال 2014 در سوریه و عراق اشغال کرد، بسیاری از آنها را از دست داده است. سپاه پاسداران انقلاب ایران در 2 سال اخیر دست کم 30 نفر را که شهروندی 2 کشور را داشتند اساساً با اتهام جاسوسی بازداشت کرده است. در این باره خبرگزاری رویترز روز 9 نوامبر با تکیه به حقوقدانها، دیپلمات‌ها و نزدیکان بازداشت شده‌ها گزارش داد. تعداد بازداشت شدگان سال 2015 در حال با شدت بالا رفت که سازش اتمی ایران و قدرت‌های جهانی امیدواری را برای نرمش با غرب به وجود آورد. خانواده و وکیلان بازداشت شدگان می‌گویند سپاه پاسداران انقلاب آنها را همچون مهره بازی در رابطه‌های بین المللی و فشار به شرکت‌های اروپایی استفاده می‌کنند که بعد سازش اتمی و نرمش تحریم‌ها تجارت را با ایران آغاز کردند. سپاه پاسداران انقلاب از صلاحیت‌های گسترده و منفعت‌های تجارتی برخوردار است و از قدرتمندترین نیروی انتظامی در ایران به شمار می‌رود. بانک ملی تاجیکستان در 3 مرکز زیر نظرش گل‌های موسمی و پرورش گل‌های صدبرگ را براه مانده است. دفتر مطبوعات بانک نوشته است که در سال 2018 در این مرکزها 350,000 گل‌های موسمی و 67,000 بیخ گل صدبرگ پرورش می‌کنند. و شنونده ارجمند اخبار از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مراسم افتتاح بنای نوی سفارت ایران در تاجیکستان شام چهارشنبه 8 نوامبر در دوشنبه با شرکت محمد جواد ظریف و سراج الدین اصلف وزیران کارهای خارجی ایران و تاجیکستان برگزار شد. در این مراسم اینچنین نمایندگان نهادهای دولتی و فرهنگیان و زیانیان تاجیک اشتراک کردند. تفصیل بیشتر این موضوع را من خورشید همدان برایتان ارائه میکنم. این مراسم در پی دیدار و گفتگوهای وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف با پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان صورت گرفت که به قول رسانه‌های ایرانی 2 ساعت و پشت درهای بسته ادامه کرد. مقامات گفتند که در این دیدار صحبت از همکاری‌های دو جانبه و روند اجرای سازش‌های در گذشته حاصل شده رفت، ولی جزئیات دیگری مربوط به روابط دو کشور بخصوص در مسائل مورد بررسی در رسانه‌ها در این 2 سال آخر نشر نمی‌شود. با اطلاع منابع رادیو آزادی که در مراسم معرفی بنای نو سفارت ایران اشتراک کرد، کلاً روحیه مقامات بلندپایه ایرانی و تاجیکستانی خوب بود. در کنار محمد جواد ظریف، سراج الدین اصلف وزیر کارهای خارجی تاجیکستان هم در این مراسم اشتراک کرد. وزیر کارهای خارجی ایران در سخنرانی مختصر خود نتیجه دیدارش با مقامات تاجیک از جمله رئیس جمهور تاجیکستان را مفید خواند و در مراسم افتتاح بنای نو سفارت ایران در دوشنبه تاکید کرده است که اینجا خانه ماز و هرچی بیشتر گسترش یافتن روابط و همکاری و مناسبات دوستانه به نفع هر دو کشور و ملت است. بنابر خود سراج الدین اصلف وزیر کارهای خارجی تاجیکستان از افتتاح بنای نو سفارت ایران در دوشنبه اظهار قناعتمندی کرده و آن را برای بهتر و بیشتر شدن روابط دو کشوری همزبان و هم فرهنگ مهم ارزیابی کرده است. وزیر کارهای خارجی ایران بلندپایه‌ترین مقام ایرانی است که طی 2 سال اخیر سردی روابط میان دوشنبه و تهران از تاجیکستان دیدن کرد. معاون اول مرکز تحقیقات استراتژیک نزد پرزیدنت تاجیکستان بر این نظر است که با سفر وزیر ایرانی به تاجیکستان مفهوم سردی روابط میان تاجیکستان و ایران از بین می‌رود. سیف الله صفاروف روز 9 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
چنانه که از برادر کنده شدن بسیار مشکل است، ما هیچگاه از برادرای خود نخواهیم کند، چون ما و ایران هیچ نمیتوانیم، چون دو برادر به همین گونه یک میده شویده ها دقتیم و آنها را در جای اول گذاریم. در جای اول پیش از همه تاریخی بسیار دور و دراز ما عمومیت های فرهنگی، زبانی، دینی و غیره میستند و آنها نمیگذارند که ما از یکدیگر دور باشیم.
جناب صفاروف که در مراسم افتتاح بنای نو سفارت ایران در دوشنبه شرکت کرده است میگوید روحیه جانب ها خیلی صمیمی بود. ضمناً روز 9 نوامبر سخنگوی وزارت انرژی و ذخیره های آب تاجیکستان جمشید سعدالله بر رادیو آزادی گفت که قرار است هیئت ایرانی عضو کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان ایران روز 12 نوامبر وارد دوشنبه شوند و جلسه اولین این کمیسیون بعد برقراری رابطه ها در بنای این وزارتخانه صورت میگیرد. این هیئت اینچنین با نمایندگان مقامات و ساختارهای دیگر تاجیکستان دیدار و گفتگو میکنند. تاجیکستان ایران طی تقریبا 2 سال اخیر مرحله مشکل همکاری را پس سر میکنند. این وضعیت در پی دعوای مالی بر سر پولهای گویا گمشده میلیاردر بابک زنجانی و دعوت رئیس حزبی در تاجیکستان ممنوع نظر اسلامی با کنفرانس تهران به وجود آمده است. نقطه اوج این بحث اتهام وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در ماه آگوست امسال علیه جمهوری اسلامی بود که در یک فیلم مستند گفت ایران قتل چند چهره سرشناس تاجیک در سالهای 90 از جمله سفرعلی کنجی رئیس سابق شورای عالی و رهبر پیشینی حزب سوسیالیستی را سرمایه‌گذاری کرده بود. ایران این اتهام را بی‌پایه خواند و گفت رشته دوستی با سعودی از رقیبان اصلی جمهوری اسلامی در خاورمیانه دوشنبه را از تهران دور می‌کند.
سی جین پین رئیس جمهور چین در ملاقات با دونالد ترامپ همتای آمریکایی خود در پکین از تلاش‌های کشورش برای رسیدن به هدف تعیین شده برای خلع سلاح اتمی در نیمجزیره کره از راه گفتگو خبر داد. در این باره من محمد وفاری زاده گزارش می‌دهم. اظهارات پرزیدنت چین روز 9 نوامبر در حالی که پرزیدنت آمریکا در پهلوی او قرار داشت در پکین بیان شد. آقای ترامپ قبلا از توکیو و سئول دیدار کرده بود و حالا سفر 12 روزه‌اش به کشورهای آسیایی ادامه دارد. محور این سفر حل بحران در نیمجزیره کره و آزمایش‌های نظامی و اتمی کره شمالی می باشد. تلویزیون دولتی چین می گوید در این ملاقات دونالد ترامپ از سی جین پین خواسته است برای حل بحران اتمی در نیمجزیره کره سریع‌تر عمل کند. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید که آمریکا خواستار افزایش فشارهای اقتصادی به کره شمالی شد تا آن کشور از مسیری به گفته او خطرناک و بی‌مسئولیتانه که پیش گرفته است بازگردد. دونالد ترامپ میگوید همه کشورهایی که احساس مسئولیت میکنند باید برای پیشگیری از تأمین مالی و دادن اسلحه به کره شمالی تلاش کنند. او گفته است من یک چیز را در مورد رئیس جمهوری شما یعنی سی جین پین میدانم، اگر او سخت کوشش کند این عملی خواهد شد، شکی در او نیست. چین مهمترین پشتیبان کره شمالی به شمار می رود و این باور از جمله در آمریکا وجود دارد که نفوذ اقتصادی چین می تواند به مسلح شدن بیشتری کره شمالی انجام بیابد و یا برعکس پیشی آن را بگیرد. مقام های چینی پیش از این از چنین برداشت ها در مورد نفوذ گسترده پکین بر کره شمالی انتقاد کرده بودند. رئیس جمهور آمریکا بدون ارائه جزئیات گفته است او و همتای چینیش بر این عقیده هستند که راه حل برای بحران اتمی در نیمجزیره کره موجود است. آقای ترامپ همچنین تاکید کرده است که از روسیه هم می‌خواهند برای حل مشکلی که می‌تواند در پی فاجعه داشته باشد کمک کند. انتظار می‌رود دونالد ترامپ در ادامه سفری آسیایی خود در ویتنام با ولادیمیر پوتین دیدار و گفتگو کند. آقای ترامپ در این زمینه گفت
اینجا مسئله مهمتر از موضوع روابط چین و آمریکا بودن نمیتواند. ما در بین خودمان و دیگر کشورها نیز میتوانند به زودی به ما بپیوندند. ما ظرفیت